عرض خواهم کرد.
انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
چهره به چهره
در عالم نور افشان کن، ای خورشید تابان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه چهره به چهره، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در محضر شنوندگان عزیز گرامی باشیم. این برنامه هم تو که میدونید به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری هست که قرار هست 28 خرداد انشاءالله برگزار بشه و ما تصمیم داریم در گفتگو با صاحب نظران عرصه سیاست و فرهنگ انشاءالله راهکارهای افزایش بصیرت و آگاهی‌های مردم در انتخاب اسلحه رو برای انتخابات ریاست جمهوری انشاءالله یک مقدار مسیرش رو هموار کنیم. امروز همین افتخار رو داریم تا در خدمت جوای مهندس با هنر، نماینده ادوار مجلس که سالهای دورای فراوانی در مجلس حضور داشتند، گفتگو کنیم. خیلی متشکرم از حضور ایشون که دعوت ما رو پذیرفتن. خدمتشون سلام و عرض ادب دارم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مهندس.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، دستندرکاران شبکه فاخر معارف رادیو، و تشکر میکنم از زحمتی که کشیدین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیختتون و امید داریم که انشالله با وقتی که در خدمت شما هستیم انشالله حتی اکثر بهره رو به
انشالله. های مهندس، بحث تحزب در انتخابات هست. ما الان به حال نمایندگانمون انتخاب میشن، شاید برخی از گروه ها و جناح های سیاسی هم در واقع تاییدشون کنند، ولی واقعا بحث حزب در اینجا خیلی مطرح میشه که حالا میتونه اصلا یک پشوانه اندیشه‌ای و فکری باشه برای نمایندگان، کادرسازی به نوعی بکنه، نمایندگانش رو منتخب کنه و بعد پاسخگو باشه. چرا ما بعد از 40 سال اصلا این اتفاق هنوز نیفتاده و اصلا نخبگان سیاسی ما حضرتالی اصلا موافق هستید با بحث تحزب در انتخابات یا نه اصلا در کل نظام سیاسی؟
ببینید، من واقعا یعنی اگر بخوام پاسخ رو اول جمع‌بندی صحبتمون بگم، بله من واقعا معتقدم که اصلا نظام مردم سالاری دینی که انشالله بیاری خداوند تا ظهور حضرت بقیت الله باید انشالله استمرار پیدا بکنه، این نظام مردم سالاری لازمش عقیده بنده وجود چند تا حزب قدرتمند فراگیر ضابط دار پاسخگوست. و ما البته الان حالا وزارت کشور مثلا 100 گروه رفتن تأسیس حزب مجوز گرفتن، دارن کار میکنن، اما اینا جزایر بسیار کوچیکی هستند که از هم جدا هستن.
بیشترش موقع انتخابات فعال میشن آقای مهندس.
درسته. یعنی ما قبل از این قانون جدید احزاب که حدود 250 تا حزب داشتیم، یعنی مجوز صادر کرد به وزارت کشور. بعضی از این احزاب یک کاغذ فقط بود تو کیف یه خانم یا تو جیب یه آقا که مثلا برای روز مبادا، حالا شاید نسل امروز یادشون نیاد، یه زمانی این مسئله مجوزها و اینا خب خیلی امضاها طلایی بود اول انقلاب، یه دفعه یه نفر میره موافقت اصولی میگرفت مثلا برای تأسیس فلان کارخانه، بعد همون موافقت اصولی رو میفروخت، این برابر معامله میشد و چیز میشد. نه، من مقصودم این احزاب نیست. واقع قضیه باید 3 تا 4 تا حزب قدرتمند، قوی، فراگیر و البته چارچوب دار و در چارچوب قانون اساسی. مشکلات عدم تأسیس این نوع احزاب چند مشکل به متفاوت هست.
بله.
یکیش این که خب واقع قضیه در قانون اساسی ما وجود حزب، عضویت در حزب حق اساسی همه مردم هست و من این نداره ذکرم شده در قانون اساسی، هر کسی میتونه عضو یک حزب قانونی کشور بشه، این هیچ اشکالی نداره. اما معمولا چون این احزاب ضابطه ندارن، ضوابط ندارن، انبوه نیستن، بزرگ نیستن، جاده ها یک طرف است من حال به عنوان نمونه مثلا عرض بکنم خدمتون، فرض میکنم همین الان انتخابات ما داریم،
بله.
الان میرن ثبت نام میکنن، مثلا فرض میکنم 50-60 نفر ثبت نام میکنن، از این 50-60 نفر ممکنه 20 نفرش هم بیان بگن آه ما مثلا با حزب شما همراهیم، حزب اصولگرا یا حزب جامعه اسلامی مهندسین یا اینا، میگم خب خیلی خوب تشریف آوردین، میریم میشینیم بحث میکنیم، بررسی میکنیم صلاحیت ها رو، محبوبیت ها رو، حتی بعضا میریم نظرسنجی علمی میکنیم، نهایتا از بین 20 نفر به 2 نفر میرسیم، میگه ما این 2 نفر کاندیدای نهایی ما. اون 18 نفر تبعیت از ما که نمیکنن که میگن خب حالا حزب شما مرتعد نکرد ما میریم استعفا میدیم میریم کنار، اصلا میگن اون وقت ما عضو حزب تو نمیخوایم مثلا باشیم، ما کاندیدا هستیم. بعدم میگه ما شما زمینه رأی نداری، میگن آ تو واسه ما خلاصی میچینیم دستورالعمل صادر میکنیم، ما تو مردم هستیم. اکثرا هم معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم، اقراء به جهل میشن، یعنی این نامزد دروغ نمیخوان بگن. من باز یه مقدار ساده تر بگم، خب منو که بین مخالفینم نمیبرن دوستان، منو میبرن بین طرفدارا، اینا یه مقدار براشون توهم ایجاد میشه، میگن ای ما هر چی تو شهر میگردیم همش طرفدارا میان به ما تبریک میگن و خلاصه
و بعدم ممکنه اصلا به نتایج انتخابات میگن
بعدن همین دیگه. بعد واقعا بعضی وقتا اونقدر اقراء به جهل میشن، تعجب میکنن، فکر میکنن، تصور میکنن که 80% 70% رأی داره، بعد آرا شمرده میشه اینا 8% بیشتر رأی نداره، اون وقت بعد میره توی توهمات دیگه که آقا نکنه مثلا تقلب شده، اینجوری شده، اونجوری شده. این مشکلات وجود داره. یکی از دلایلی که احزاب شکل نمیگیرن برای اینکه این چی میگن خدمات متقابل نیست، یعنی خیلی از کسانی که میخوان فعال بشن تا زمانی که حزب طرفداری ازشون بکنه هماهنگن، موقعی حزب گفت آقا نه مثلا تو مصلحت نیست بمونی، تو مثلا برو استعفا بده، اون موقع دیگه ضابطه وجود نداره که یک کسی چگونه به یک حزب بپیونده و چگونه از یک حزب خارج بشه. این نکته اول.
یکی فرهنگ تحزب رو هنوز نداری؟
نه، یکی فرهنگ یکم ضابطه نداره. نکته دومی که معمولا یه عده مخالفت میکنند که من این رو هم باز از نظر تئوری روش حرف دارم، اینا برداشت چونی میگن با نظام ولایت فقیه اصلا حزب معنا نداره. من این اعتقاد رو ندارم. من که دارم عرض میکنم رو واژه هام دقت دارم. بله. من میگم حزب باید فراگیر باشه، ضابطه‌مند باشه، قانونمند باشه و در چارچوب قانون اساسی. بله اگر یک حزبی تأسیس شد، معذرت میخوام، خواست بر علیه نظام کار بکنه، اون دیگه حزب نیست، اون یه گروه ضد انقلابه. بله. اون یه گروه محاربه. اون دیگه سر به حساب چی میان طرفش دیگه قوه قضایی و نظام‌های امنیتی و اطلاعاتی هستن. حزبی که ما میگیم این حزب در چارچوب نظامه، در اصل 110 قانون اساسی اومده یکی از اختیارات و وظایف رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام است.
بله.
که با بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، خب یه حزب که میخواد کار بکنه موظفه در چارچوب اون سیاست‌ها کار بکنه. این سیاست‌ها از قانون بالاتره، از مواضع احزاب بالاتره و اسناد بالادستیه و تو خیلی از کشورهای دیگه هم اینجوریه. یعنی اصلا اینجوری نیست که حزبی که اومد روی کار هر کار دلش خواست بکنه.
بالاخره اصول اساسی،
اصول اساسی، بله. من حالا یه موقع مثال ساده میزنم، بعضیا میگن آها این رد صلاحیت یا فلان حرفا چجوری. مثلا شما تصور بکنید تو آمریکا خیلی کاندیدا میشن اونجا، حالا حزب، دو تا حزب ظاهرا حزب قدر دارن، اما یه تعداد هستن توی مثلا اونجا، فرض میکنیم یه نفر بیاد دفعه آینده کاندیدا بشه، بعد بگه من مکتبم مکتب کمونیسم، مکتب کمونیسم، تو قانون نداره که مکتب کمونیسم نباید مثلا کاندیدا بشه یا طرفدار یه آدم کمونیست، اما اونچنون این طرف رو به قول بعضی از جوانا اونچنون لولش میکنن با یه پرونده مالیاتی و یعرف خودشو 7 نسل آیندهشو از همه حقوق اجتماعی محروم میکنن. کسی تو آمریکا که نمیتونه بگه من کمونیستم میخوام کاندیدا بشم نامزد بشم،
چون اصلا اصول اساسی
اون لیبرال دموکراته. یا تو فرانسه میگه مکتب ما حاکم بر حاکمیت لایک، اگر یه نفر بیاد بگه من مذهبی هستم سما بر اساس دینم میخوام بیام برم توی مجلس، نمیذارم، میگه آنا اینجا حاکم، حکومت حکومت لایک، اینجا هم حکومت حکومت جمهوری اسلامی است، قانون اساسی داریم، مردم منشور. بنابراین این که بعضی ها میگن که احزاب وجودشون با نظام ولایت نمیتونه سازگار باشه، من قبول ندارم. نه، ولایت قانونن در قانون اساسی یک سری اختیارات داره و یک سری وظایف داره و به وظایفش عمل میکنه، نظارت میکنه، و اگر هم حزب تأسیس شد خواست رقیب حزب من باشه، اون حقش. اما یه حزب اگه تأسیس بخواد رقیب نظام باشه، اون که اصلا معنا نداره، اون که بحث سیاسی از بیدار سیاسی میره.
تجربه یه حزب جمهوری اسلامی که داریم یه مقداری نسبت به این مسئله الان کلن به حالت انفعالی در کشور وجود داشته باشه، و اینکه به هر حال انتقادی هم که میکنن، نقدی هم که وارد میکنن، میگن که حزب در واقع ظرفیت های نخبگی سایر احزاب و سایر قشرها رو در واقع نادیده میگیره، نمیتونیم از سایر نخبگان احزاب استفاده کنیم. این انتقاد درسته یا نه؟
ببینید، اگر ما واقعیت قضیه مثلا فرض میگم تصور بکنیم یه موقع هست ما یه حزب تو کشور داریم، بعدم میگه ما هر کس عضو حزب شد شد، هر کس هم نشد اون دموکراسی دیگه نیست، اون میشه مثل حزب بعث عراق، ما زمان صدام دیگه، یا حزب کمونیست چین. تو چین یه حزب بیشتر نیست، حزب کمونیست، هر کی اومد هر کم نیست. اما اونجا دو تا سه تا چهار تا حزب داره، نخبه خودش انتخاب میکنه میره تو حزب. اصلا اینجوری اتفاقا احزاب دنبال جذب نخبه گام مثلا میگم احزاب مثل باشگاه‌های سیاسی میمونه، یه باشگاه فوتبال من عرض کردم، یه باشگاه فوتبال قدر میره بازیکن خودش از تو دبستان حتی کشف میکنه که آقا این میتونه فوتبالیست قدری در آینده بشه، میره تحویلش میگیره، سرمایه‌گذاری میکنه روش و 20 سال ممکنه روی این فرد کار بکنه تا این ببرن به یک مقام بالا برسونن. این که بگیم آه احزاب، اتفاقا احزاب تشنه جذب نخبگان هستند.
نه، نخبگان برای یک بخشی از نخبگان،
خب بخش دیگه نخبگان هم میرن تو حزب رقیب.
خب
اون یعنی من خواهم بگم که اگر یک نخبه بگه آه 5 تا حزب تو کشور هست، همشون هم قدرن، هیچ کدومشون منو جذب نمی کنن. تو اگر اونقدر قدرت داری برو حزبش رو شما تأسیس بکن که بتونی.
اگر نه،
ما نگفتیم الا و لابد این یه دونه حزب، یه حزب ممکن مذارت بخوام تندرو باشه، یکی میانه رو باشه، یکی محور اهدافش اجتماعی باشه، یکی فرهنگی باشه، یکی
اقتصادی باشه.
مثل مذارت باره این نیست که بگن آیه نخبه رو محاسب، مگر اینکه بله یه موقع یه کسی رو دادگاه از حقوق اجتماعی محروم میکنه، اون یه بحث دیگه است، اون اصلا بحث سیاسی نیست، اون بحث امنیتیه، بحث چیزای دیگه است. اینجا یک نخبه اگر بگه آقا منو مذارم تو همین الان بعضی وقتا دوستان میان طرف 50 ساله میگه آقا من خیلی مهمم، خیلی کار آمدم، ولی کسی منو
تحویل نمیگه،
این 50 سال کجا بودی دیگه؟ بالاخره این باید خودتو نشون داده باشی. واقعیت قضیه، حال یک زمان این روزا چیز شده، یه خورده متأسفانه دانشگاه ها گفتم اینقدر دیگه فارغ التحصیل دارن که این خبر رو بعضی ها چیز، ما یه زمانی دانشجو بودیم سال مثلا 51-52، سال دوم دانشجوی بودیم، شرکت های مهندسی و مشاور و پیماکارا میبودن مسابقه میدادن برای که ماها رو جذب بکنن با هم چی میگن به انگار فکر میگن توی مزایده شرکت کردن، اون میگه آقا ما
امتیاز
بیشتر میدم، امتیاز بیشتر میدم، فلان حرفا اینجوریه. اگر یه کسی نخبه باشه بقیه میرن دنبالش و جذبش میکنن، و این واقعیت خزی. یعنی این بحث که آقا دیکتاتوری حزب یا اینکه حزب مثلا فیلتر گذاری میکنه یا چیزای دیگه این حرفا، این در کلان حتما بسیاری از این مسائل وارد نیست و خنثی میشه.
بسیار متشکرم. برنامه چهر به چهر رو دوستان عزیز شما داریم میشنوند از رادیو معارف به مناسبت 28 خرداد انتخابات ریاست جمهوری که انشالله قرار هست یک مشارکت حد اکثری هم در شکل بگیره. آقای مهندس، حالا با فقدان در واقع احزاب تو ایران و توی کلن فضا و صحنه سیاسی کشور ما، مسئله جناح‌های سیاسی خیلی مطرح هست و این خواه ناخواه در انتخابات تأثیر میذاره. حالا حضرت عالی به عنوان کسی که به هر حال دوره های زیادی در مجلس حضور داشتید، بازم اینم مثلا این وابستگی های جناحی تا چه اندازه شفافه و تا چه اندازه روی در واقع ایفای مسئولیت نمایندگی نمایندگان تأثیر میذاره؟ آیا ما رو در دسترسی به منافع ملی در برخی از مقاطع دچار مشکل نکرده؟
بله، ببینید الان همون که فرمودید جناح‌های سیاسی در کشور ما بدلی که احزاب خوب زیادن، اتفاقا یه مدت قبل خوب خانه احزاب که به حساب یه باشگاهی است که همه احزاب درش جمع میشن و متولیش هم وزارت کشور هست و اینا، اونها اعلام کردن که احزابی که مجوز گرفتن خود اظهاری کنن که تو کدوم از این جناح ها هستن، به اصطلاح اصولگرایان هستن یا اصلاح طلبا یا مستقلا. احزاب هم خود اظهاری کردند. حالا مثلا 20شون 25تاشون مثلا گفتن ما اصولگراییم، جایی هم نبود که این کار ممیزی بکنه، به اصطلاح بگن نه تو میگی اصولگرام مثلا بی خود میگی اصولگرا هستی،
اندیشات نمیخوره به
مثلا نمیخوره، ممیزی میکنه. الان عملا بله در انتخابات این سه گروه با هم دیگه رقابت میکنن. به همین دلیل هم هست من حالا یک اشکال عملیاتی بگم، ما یکی از مشکلاتمون همینه، یعنی به هر انتخاباتی که نزدیک میشیم این 30 تا یا 20 حزبی که اصولگرا هستن اینا رو باید جمع کنیم، با همدیگه تفاهم بکنیم و به یک ائتلاف برسیم. بعضن وحدت بین اینها اینقدر انرژی میگیره از آدم که انرژی برای رقابت با حزب رقیب باقی نمیگذاره. من بعضن تعبیر کردم، بعضن بعضی وقتا میشه 70-80% انرژی ما صرف هماهنگ کردن نیروهای خودی است.
یادم میاد ما در دورایی که از سایه حضور داشتید خیلی فعالیت زیادی داشتید برای در واقع
وحدت. الانم داره اتفاق میفته. الانم مثلا تو جریان اصولگرایی خب شورای ائتلاف نیروهای اصولگرا هستن یا شورای اصلاح طلبا دارن کار میکنن. اصلاح طلبا همین مشکل دارن. به هر انتخابات که میرسیم اول همه انرژیمون صرفش برای در درون خودمون وحدت ایجاد بکنیم. این وحدت هم که ایجاد شد، یه ائتلاف ایجاد شد، انتخابات که تمام شد چون یه جبهه هست، این جبهه دوباره رها میشه تا انتخابات بعدی. در حالی که این که من میگم حزب، اگه فرض بگیریم به جای این سه گروه سه جبهه صدا حزب وجود داشت، خب یه حزب یک دفعه مینشست بالاخره مانیفست داشت، منشور داشت یا مثلا اساسنامه مرامنامه، اینا یک سری ضابطه بود، این ضوابط میومد حاکم میشد دیگه، هر دورمون نمیست چکوچونه بزنیم که بیایم با هم دیگه وحدت بکنیم با هم دیگه رفیق بشیم. متاسفانه امروز اگر بگردیم بین تصمیم گیرندگان و کارگزاران نظام، غیر از باز تکرار میام غیر از شخص رهبری، ما هیچ کس رو نمیتونیم پیدا کنیم که مثلا تو فکر 30 سال آینده کشور باشه، تو فکر 20 سال آینده کشور باشه، حتی رئیس جمهورش، رئیس جمهور تو فکر همین 7-8 سال دیگه آنه. که چیکار بکنیم چیکار نکنیم، بعدم 2 سال که مونده به پایان دوره دیگه آقا دوره ما تمام شده و دیگه کاری نمیشه کرد و چیزایی دیگه این حرفا، در حالی که مملکت باید برنامه میان مدت داشته باشه، دراز مدت داشته باشه و چیزهای دیگه. اینا رو احزاب فقط میتونن داشت، چون حزب بله حزب فرق داره، حزب میگه من میخوام 20 سال در قدرت بمانم
با این برنامه
ها. با این برنامه ها و ممکنم هست بمونه.
خب آقای مهندس، حالا اینجا بحث واقعا قانون انتخابات مطرح میشه که حالا همه این اشکالاتی که حضرتاری فرمودید، اولا چرا فعالان سیاسی مثل حضرتاری سراغ تشکیل حزب نمیرن و آیا قانون انتخابات بعد 40 سال نیاز به یک رفرش و یک باز شناسی دوباره نداره؟ پس چرا ما اینقدر تعلل کردیم این قانون انتخابات رو که حالا هم شفافیت ها و هم برخی از مسائلی درش مطرحه، چرا اینا به روز نمی کنیم؟
ببینید، دنبال حزب که من جزو آرزوهامه و هموارم گفتم، اما عرض کردم دیگه بالاخره یک سری خلاصه عوامل محیطی وجود داره، یک سری عوامل قانونی وجود داره که اینا باید برطرف بشه. عرض کردم تا زمانی که حزب منافعش یک طرفه باشه، این حزب نمیتونه حزب باشه. یعنی فرض میکنم حال بنده به عنوان یک مسئول یا یکی از مثلا مدیران یک حزب، موقعی که به 10 نفر از کسانی که اظهار علاقه میکنند به ما و نیاز به حمایت ما در انتخابات دارن، موقعی به 7شون میگم آها شما مصلحت نیست. من بعضی وقتا مثلا فرض میکنم اصولگراها اینقدر تو کاندیداها زیاد میشن، میگم آها شما گرفتین یه شرکت تضامنی تشکیل دادین، هدفش فرستادن رقیب به مجلس. خب موقعی توی حوزه انتخابی یه نماینده ما میخوام، یه طرف یه حزب یه نماینده کاندیدا داره، یه حزب 5 تا کاندیدا داره، خب معلوم اون 5 تایی هم شکست میخورن دیگه. اون 4 نفر که ما بگیم آه شما بری کنار بیاد داخل، اصلا طبیعت نمیکنه. یعنی عرض کردم جاده یک طرف است، این یک ضابطه و قانون هم نداریم. تازه عزیزانی که برن توی از
خب اینو باید حل کنیم آخه،
میدونم اینا باید حل کنیم. اینا بعضیشون عرض کردم نیاز به قانون اساسی داره، بعضیشون نیاز به قانون داره، بعضیشون نیاز حتی بعضا به اصلاح قانون اساسی داره.
وجود احزاب در قانون اساسی که به رسمیت شناخته شده،
به رسمیت شناخته شده، اما اختیارات و مثلا ما یه دفعه تو مجلس تصویب کردیم که فراکسیون های مجلس فراکسیون مجلس زیاد داره، فراکسیون تخصصی داره، طرفدار مثلا از کودکان کار یا توسعه یا زیست محیطی یا چیزه. اما ما یه دفعه تو آینامو تصدیق کردن که فراکسیون سیاسی مجلس حداکثر میتونه 3 تا باشه و هر نماینده هم باید بگه که من عضو کدوم فراکسیون هستم. مضمونش این بود. اینو قانون تصدیق کردن فرستادیم شورای نگهبان رد کرد، گویا با قانون اساسی ما منطبق نیست. ما هم خب طبیعت باید بکنیم مشاور نگهبان تشخیصش تشخیصه به حسابش میان استثوابی دیگه، لازمون اجراست. قانون اساسی ما این که ما بگیم ما هر نماینده موظف در یک حزب باشه و اونم علنیش بکنه تابلو بگیره، خب اینطور اختیاری نمیده. نکته دوم عرض کردم، خود احزاب الان هنوز که هنوزه متاسفانه ممر درآمدشون مشخص نیست از کجا باید باشه. معذرت میخوام، باز تو کشورهای دیگه اون حزبایی که تکیه هستن که کل حزب و حکومت خرجشو میده،
معلومه.
احزابی هم که دو تا سه تا هستن، یه سری کارتل ها این طرف حمایت میکنن، یه سری کارتل ها هم اون طرف حمایت میکنن. بعضی از کشورها هستن برای اینکه این فساد درشون ایجاد نشه، خود حاکمیت میگه من به نسبت رأیی که شما میارین من بهتون یارانه میدم. الان تو کشور یه نفر فرض میکنه فردا 1400 بخواد رئیس جمهور بشه، من عدد نمیگم ولی هزینه تبلیغات یک رئیس جمهور خیلی عدد بالایی است. این عدد رو از کجا میتونه الان بیاره؟ یا باید معذرت میخوام نقد بزنه به بیت المال از طریق نهادهای حکومتی و حرفا
پول بگیره،
یا وامدار چند تا سرمایه‌دار باید بشه، یا باید از ارث باباش بیاره. اگر یک کسی هم بتونه از ارث باباش 100 میلیارد تومان مثلا خرج کنه برای اینکه رئیس جمهور بشه، خب این معلوم نیست دیگه فردا چقدر خدمت به مردم. احزاب ممر درآمدشون مشخص نیست، اون توش وامدار پیدا میشه، خدای نکرده سوء استفاده پیدا میشه، نقب زدن به بعضی از منابع حاکمیتی میشه و قص الهازا اینو خب مشکلاتی هست که وجود داره که اینا باید عرض کردم یه جایش با قانون اساسی اصلاح بشه، یه جایی هم قوانین عادی هم میتونه. قانون انتخابات هم که شما فرمودین یکی باز از اشکالات، الحمدلله حضرت آقا سیاست های کلی قانون انتخابات رو ابلاغ فرمودن که این انشاءالله باید مجلس اصلاح بکنه این حرفا، ولی جالب اتفاقا قانون انتخابات بیشترین تغییر رو ما تو قوانین موضوعی کشور تو قانون انتخابات داریم. هر دوره نماینده های مجلس قانون انتخابات رو اصلاح میکنن، ظاهرا اصلاح برای منافع ملی است ولی عموما تاشو که نگاه بکنی یه جوری اصلاح میکنن که خودشون، من یه دفعه با دوستان شوخی میکردم تو مجلس همینجور داشتن اصلاحاتی انجام میدادم، من پشت تریبونم گفتم داشتم مجلس رو میکردم، گفتم خب شما این همه چرا چیز می زحمت میکشین یه ماده بیارین که آقا غیر از نماینده های فعلی مجلس هیچ کس حق نامزدی ندارن، این مسئله حل بشه تموم بشه و مادام العمر بشیم دیگه. قانون انتخابات هم که اصلاح میشه باز منافع حزبی و منافع شخصی و منافع منطقی توش میره رنگ میگیره و منافع ملی رنگ میبازه، که اتفاقا توی یکی از سیاست های کلی که حضرت آقا فرمودن اینه که قانون انتخابات هر 10 سال کمتر از 10 سال یک بار نمیتونه اصلاح بشه و اونم زمانی میتونه اگرم خواست قبل از اون اصلاح بشه، باید حتما دولت باید لایحه بده برای اصلاح، برای اینکه این مسائل خلاصه منافع کوتاه مدت قرار نباشه قانون انتخابات رو تغییر بده.
خب آقای مهندس، حالا با توجه به تجربه که حضرت داشتید، ما در خیلی از دوره ها در واقع به نوعی تقابل بین مجلس و دولت اگر بخوام خیلی سریع حرف بزنیم وجود داشته، به خاطر همون بحث این که حالا دولت از یک جناح بوده، نمایندگان اکثریت نمایندگان از یک جناح دیگه، صحبت های زیادی میشد که مثلا نمایندگان مجلس باستی با دولت همسو باشند، با رئیس جمهوری که مثلا منتخب مستقیم مردم هست. حالا با توجه به تجربیات گرانبهایی که ارسایی در دورهای مختلف مجلس دارید، به نظرتون این همسویی چقدر خوبه؟ آیا لازم هست یا لازم نیست؟ اگر این همسویی نباشه، گاهی وقتا به نظر میرسه که اصلا واقعا مسائل مملکت واقعا متوقف میشد به خاطر این مسئله.
باز این رو هم من عرض میکنم خدمتون که اصولا توی کشورها و اینا مجلس و دولت زمانهاشون خیلی به هم نزدیکه، زمان تغییرشون. ما متاسفانه تو کشورمون اول انقلاب یه اتفاق افتاد، اولین رئیس جمهور و منتخب مردم بعد از مدتی نتونست ادامه بده و خب مشکلاتی داشت و گرفتاری هایی خود به عدم کفایت سیاسی و یک فاصله 2 ساله افتاده بین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری.
بله.
هیچ کدوم از این دوتا هم چون هر دوتا دوره هاشون در قانون اساسی اومده که 4 سال است، بنابراین با قوانین عادی و این حرف ها قابل به اصطلاح تغییر نیست. نمیشه ما بگیم ما یه مجلسی رو 6 ساله بکنیم که اینا دوتایشون بر هم منطبق بشن دیگه، یا یه مجلسی 2 ساله باشه که بر هم منطبق بشن. الان این اشکال ساختاری که کشور ما به وجود اومده و همسو بودن دولت ها با مجالس حتما یک مزیت هایی داره که همکاری و همدلی و همراهی رو به وجود میاره، و دوتا مجلس و دولت اگر از 2 جریان سیاسی باشن بالاخره یه نکس هایی رو به وجود میاره، اشکالاتی رو به وجود میاره. اشکالاتی رو که به وجود میاره حالا بعضا اینا رو میچنن با همدیگه، با گفتگو، با تعامل. عملا هم تو کشور ما تقریبا همین جوری شده، یعنی زمان مثلا فرض بکنیم دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، اینا عموما مجالس همسو بودن با دولت آقای هاشمی. حتی دولت اصلاحات، خب مجلس ششمی که انتخابات برگزار شد تقریبا همسو بود، البته یه جایی رسید که دی مجلس یه خورد تندروتر از دولت بود و با هم دیگه خود درگیر شدن.
بله.
ولی عموما همراه بودن. یا زمان دولت های احمدی نژاد مجلس کمتر مثلا درگیر میشد با دولت. این اتفاق افتاده و من بله اگر بخوام بین معایب و منافع همراه بودن و یا غیر همسو بودن دو قوه مجریه و مقننه بخوام حساب نظر بکنم، در یک کلام بله اگر همسو باشن بهتره،
بهتر
میتونن کار بکنن. حالا ممکنه سوال مطرح بشه که خب اینا اگه همسو بودن پس کی نظارت بکنه؟ ببینید همیشه من این تعجبم میکنم، بعضی از دولت ها میان روی کار میگن آه مخالفین ما نمیذارن ما کار بکنیم. همه دولت ها در دنیا یه حزب رقیب دارن که رای نیاورده
و منتقد رصد میکنه.
این کار اتفاقا کار حزب رقیبه، کار حزب رقیبه. البته اونم مذارت خب ناجوان مردانه نباید عمل بکنه، کارشکنی نباید بکنه.
درست.
و باید کمک بکنه و البته نقد عالمانه و عادلانه بکنه از عمل کرده دولت مستقر، دولت مستقر و کار کرد. ولی خب حال بعضی وقتا ما البته یه مشکل دیگه داریم تو کشورمون که حالا حضرت آقا یه تمهیدی رو اندیشیدن که این مشکل کمتر بشه، یه مقدارم تخفیف داده شده ولی هنوز حل نشده.
دوست.
و اون این که اصولا قوای ما همگرا نیستند، یعنی متاسفانه اگر ما تریبون مجلس رو باز بکنیم میبینیم از بی بسم الله تا تای تمت یا میگن دولت بی عرضه است، یا میگن مثلا فاسده، یا میگن مطالبات مردم جواب نمیده، دولت هم میگه آ این مجلسی ها خلاصه دنبال چیز دیگه هستن، قوه قضاییه میگه آ اینو بگیر اونو ببند و کارهای دیگه. در هر صورت این مسئله همگرایی قوای سگانه یه موضوع بسیار مهمی هست تو کشور و این کار باید اتفاق بیفته. حضرت آقا یه شورای عالی مدیریت اقتصادی کشور رو عملا تأسیس کردن، رؤسای سه قوه و هر کدوم هم 2-3 تا از مشاورین رو، حتی من یادم در یکی از تریبون‌های رسمی و آزاد حضرت آقا فرمودن که اگر قوای سگانه به یک جمع بندی برسن منم حمایت میکنم. همین داستان بنزین و این حرفا، با اون که رأی دهندگان بعضن خیلی نمیخواستن خلاصه مسئولیتشو بپذیرن، ولی حضرت آقا مسئولیتشو پذیرفتن. یعنی خیلی هم گفتن که حضرت آقا خودشون هزینه کردن برای این قوا. باید همراه باشن، همسو باشن، همگرا باشن تا حاکمیت یک خلاصه اثر بخشی مثبت داشته باشه تو جامعه. اگه قرار باشه قوای کشور با همدیگه یکی به دو داشته باشن و رقابت‌های غیر ضروری داشته باشن و چیزهای دیگه داشته باشن، این بهره‌وری رو پایین میبره.
این البته جدای نقد منصفانه است یا مهندسی؟
بله نه، نقد منصفانه
که سر جاش کاری نداره با این جای
نقد منصفانه حتما سر جاش هست. اما این که مرتب معذرت میخوام، حالا یه زمانی چیز بود دولت اصرار بر اصرار که آقا بنده وزارت سمتم بزرگه و میخوام وزارت بازرگانی رو جدا بکنم، مجلس 1-2 سال رأی نمیداد، میگفت آقا داره به اصرار تشکیلات بزرگش خوب نیست، و در همون موقع رفت وزارت گردشگری رو تصویب کرد. وزارت گردشگری دازه تصویب کرد که دولت مخالف بود، دولت مخالف تأسیس کرد. خب اینا یه مقدار به نظر میرسه باید همسویی بیشتر باشه. حضرت آقا یه دفعه یه تعبیری به این مضمون داشتن که آقا مجلس نقشه راه رو تعیین میکنه و دولت باید تو اون راه بره، اما نقشه راه رو طوری تعیین طراحی بکنید که ماشین دولت بتونه توش بره. معذرت میخوام اگر توی اتوبانی رو بسازیم بعد تابلو بزنیم سرعت مجاز 120 کیلومتر، 5 کیلومتر بعدش بگیم سرعت مجاز 8 کیلومتر، خب این بالاخره توی هی فاصله حتما یه تصادف اتفاق بیفته. سرعت 120 کیلومتر رو که نمیشه یه دفعه کردش 8 کیلومتر یا دوبار کردش مثلا چیز دیگه. نقشه راه باید یک نقشه راه عادلانه و همراه با تدبیر و چیزی باشه. این مسئله بنابراین من پاسخم اینه که بله، اگر دولت و مجلس از نظر حزبی هم همسو باشن به نظر میرسه که بهره وریش بیشتر میشه.